بخش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. سفارت افغانستان از افزایش شمار قربانیان افغان در زلزله اخیر ترکیه ابراز نگرانی می کند. با آنکه تا هنوز مرگ 115 تن از پناهجویان افغان در زلزله ترکیه ثبت شده، باز هم از احتمال بیشتر شدن تلفات سخن گفته می شود. پسرلی حکیمی، کنسول سفارت افغانستان در شهر انقره، شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که 35 مورد تلفات افغانها دیروز 21 دل و در ولایت ادیامان ترکیه ثبت شد و گفته او هیئت‌های سفارت افغانستان موظف شدند تا آمار تلفات پناهجویان افغان در زلزله را دقیق سازند. در مجموع شمار قربانیان زلزله اخیر در ترکیه و سوریه تا شام جمعه از مرز 23,000 تن هم گذشت. امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، جزئیات سفر خود به افغانستان را با مقامات آمریکایی در میان می‌گذارد. استیفن دوچارک، سخنگوی این سازمان، دیروز به رسانه‌ها گفت که امینه محمد با مقامات و دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی در واشنگتن دیدار خواهد کرد. معاون سازمان ملل متحد پس از سفر خود به کابل و کندهار نسبت به وضعیت دختران و زنان در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرد و بر بازگشت هرچه سریع‌تر دختران و زنان افغان به تحصیل و کار تاکید کرده بود. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و قطر در مورد افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه نوشت که محمد بن عبدالرحمن روز گذشته در جریان سفرش به واشنگتن با همتای آمریکایی خود انتونی بلینکن دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله افغانستان گفتگو کرد. در بیانیه مطبوعاتی جزئیات بیشتر در مورد این خبر ارائه نشده است. آمریکا قطر را یک شریک استراتژیک و مهم خود در مسائل افغانستان می‌داند. اداره خط آهن افغانستان تحت کنترل طالبان می‌گوید که به دنبال در روز بسته ماندن خط ریل میان ازبکستان و بندر حیرتان بازگشایی شده است. بر اساس توییتی که از سوی این اداره نشر شد، حدود 50 واگن از مال‌های تجارتی دیروز جمعه 21 دل و از طریق ازبکستان وارد افغانستان شد. بر اساس گزارش‌ها، ازبکستان حدود 10 روز پیش خدمات ریل را از خاک این کشور به افغانستان متوقف کرد. اداره خط آهن ازبکستان در خبرنامه در تاریخ 12 دل و گفت از اینکه افغانستان نتوانست مراقبت تکنیکی و به وقت از این پروژه کند، ناگزیر شد که خدمات ریل به این کشور را توقف دهد. هیئتی از حکومت طالبان گفتگوهای 3 روزه را در مورد خط آهن با مقامهای ازبکستان انجام داد که در نتیجه این خط بازگشایی شد. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن دو سرباز این کشور در نتیجه انفجار در ایالت بلوچستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، در انفجار روز جمعه 10 فوریه که در منطقه کوهلوی بلوچستان رخ داد، 3 نظامی دیگر هم زخم برداشتند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که 2 تن از کشته شده‌ها جگرن‌های نظامی بودند. جنگجویان جنبش آزادی‌خواه بلوچستان چند ساعت پس از انفجار مسئولیت رویداد را پذیرفتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در این اواخر رویدادهای امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان افزایش یافته است. و مقام‌های ایرانی به اتحادیه‌های تجارتی در تهران نامه فرستادند که بر رعایت حجاب دختران و زنان در فروشگاه‌ها و مراکز تجارتی دستور داده شده. بر اساس این نامه که نسخه آن بر رادیو فردا رسیده، حکم تازه بر بنیاد قانون حجاب و عفت صادر شده است. این قانون از دختران بالاتر از 9 سال و تمامی زنان می‌خواهد تا حجاب را رعایت کنند. سال گذشته و به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله در بازداشت پلیس ایران، اعتراض‌های گسترده در آن کشور صورت گرفت. امینی ظاهراً به بی‌حجابی متهم شده بود. پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، اعتراض‌های چند ماه گذشته بزرگترین تهدید در برابر نظام آن کشور دانسته می‌شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. پس از زلزله مرگبار در ترکیه، سفارت افغانستان در انقره مرگ 115 تن از افغانها را تا اکنون تایید کرده است. یکی از مقامهای این سفارت بر رادیو آزادی گفت که آمار تلفات افغانها در حال افزایش است. برخی از رسانه ها شمار تلفات افغانها در زلزله ترکیه را تا 300 تن گزارش دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت افغانستان در ترکیه نگران سرنوشت شمار از پناهجویان افغان به دنبال زلزله مرگبار در آن کشور است. پسرلی حکیمی، کنسول سفارت افغانستان در شهر انقره، در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که 35 مورد تلفات افغانها دیروز در ولایت ادیامان ثبت شد. آقای حکیمی افزود که تا اکنون شمار مجموعی شهروندان افغانستان را که در زلزله ترکیه جان باختند تایید کردن نمیتواند. پیش از این برخی رسانه ها شمار تلفات را به نقل از اتحادیه پناهجویان افغان در ترکیه گزارش داده بودند که شاید از 200 تا 300 تن از شهروندان افغانستان در نتیجه زلزله اخیر در آن کشور کشته شده باشند، اما کنسول سفارت افغانستان در انقره بر رادیو آزادی گفت که این آمار را تایید کردن نمیتواند، زیرا شمار قربانیان در حال تغییر است.
هنگامی که هیئت ما به محل رویدادها برود و وضعیت را بررسی کند، شاید در آن زمان تایید کرده بتوانیم. اما آوازه های وجود دارد که برخی ها شمار تلفات را 200 تن میگویند، شمار دیگر 300 تن میگویند. حتی برخی ها بیشتر از 300 قربانی میدانند. این را به صورت کامل تایید کرده نمی توانیم، اما تخمین می شود که شمار قربانیان افزایش یابد.
سفارت افغانستان در انقره می گوید که سفرهای هیئت‌هایش به چندین شهر ادامه دارد تا آنها آمار دقیق قربانیان را به دست آورند. پیش از این مرگ 80 تن از پناهجویان افغان در نتیجه زلزله اخیر ترکیه تایید شده بود و با تلفات ثبت شده در ولایت ادیامان، اکنون آمار رسمی تلفات افغانها در این رویداد به 115 تن رسیده. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، حدود 300 هزار پناهجوی افغان در ترکیه به سر میبرند که اضافه از نیم از آنها اسناد قانونی در دست ندارند. بیشتر این پناهجویان در ولایت‌های فقیرنشین ترکیه پناهگزین هستند، مناطقی که در نتیجه زلزله دوشنبه گذشته زیان‌های خیلی شدید را متحمل شد و در نتیجه ده‌ها هزار تن قربانی، زخمی و یا ناپدید شدند.
محمد امین عبدالرحیم زای از افغانهای مقیم در شهر انقره میگوید که شمار زیادی از افغانها در مناطق آسیب دیده و زلزله زده ترکیه زندگی میکنند. جاوید نعیمی با آقای عبدالرحیم زای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضعیت پناهجویان افغان به دنبال زلزله اخیر در ترکیه چگونه است؟
بعد از زلزله دیگه زیادتر افغانها به شهرهای مختلف ترکیه رفتن، به خانه های خیشهاشان و حتی زیادترشان هتل ها رفتن، هتل گرفتن در شهرهای مختلف ترکیه. در این زمان حتی مردم ندانستن که حتی کارای خود از خانهشان بگیرن، چون از طرف دولت هم برشان اجازه داده نشد. امکان از این داشت که در هر ثانیه یا هر لحظه بنا از بین بره. و در این زمان تقریبا 1,00,000 و چند هزار نفر فلان در جایهای شهرهایی که زلزله شده نجات میتن مردم را. تیمای مختلف با مردم مختلف همکاری کرده رایستن. از یا میشه که صلیب سرخ ترکیه در این زمان بنیاد کمک های بشر دوستان از ترکیه کار کرده رایستن شب و روز تا مردم را نجات بدن.
تشکر. و فکر میکنین بیشتر تلفات در کدام مناطق و شهرهای ترکیه به افغانها وارد شده؟
در شهرهای هم کل شهرهایی که زلزله صورت گرفت افغان وجود داشتن، مگم تانوزی واضح نشده که در کدام شهر زیاد افغان وجود داشتن و زیاد آسیب دیدگی است، چون تانوز هم تلفات جریان داره و تیمای مختلف ترکیه هستند در اونجا که تانوز کار کرده هستند و حتی از کشورهای خارج تیمای مختلف آمده به نجات مردم تانوز جریان داره، کشیدن اجساد و زخمی ها را.
خب بسیاری از افغان ها بدون سند در ترکیه زندگی میکنن، آیا با اونا رسیدگی از طرف دولت ترکیه و نهادهای امدادرسانی به شکل که لازم است صورت میگیره؟
بسیار از افغان ها که بدون سند در ترکیه زندگی میکنن، بالخصوص جایی که اصلی زندگی هستن، برای از جا فعلا هیچ مهم نیست با کشور ترکیه که کی افغان هستن و کی سوریایی هستن، مردم اتون نجات میتن، با خاطر که مثل که گفتم تیمای مختلف خارجی هم اینجا هستن، از کشورهای مختلف آمدن، مردم ها میبینن هنوز که ملیکا یا تذکرش کن از ناسای کده یا را علاج میتن و تداوی میکنن، به شفاخانه ها روان میکنن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید افغانستان در سال گذشته میلادی یکی از بدترین بحرانهای بشری را تجربه کرده است. این نهاد در گزارش سالانش در مورد افغانستان یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت بشری در این کشور را فاصله گرفتن افغانستان از جامعه جهانی خوانده است. این در حال است که شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند در حال حاضر وضعیت زندگیشان بدتر از پارسال است. بیشتر در این گزارش.
ناناور خانه ده خانه کسی ندارم، طفلکایم خورده ریز است.
زکیه یکی از زنان افغان است که میگوید وضعیت زندگیش بدتر از سال گذشته شده است. بانو زکیه در صحبت با رادیو آزادی گفت از اینکه هیچ عاید و ناناور ندارد، نیاز دارد تا فرد یا نهاد هر ماه به طور منظم به او کمک کند.
باید از یک مؤسسه یک کس باشه به مهی مادگه ما کار جور کنه، کمک کنه. وضعیت ما بسیار خراب است. میگه ناناور در خانه ندارم. 2000 پکرای خانه میتونی بل برق بگو یا و بگو او نیست. بسیار ضرورت ما زیاد است.
این در حال است که صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید افغانستان در سال گذشته میلادی یکی از بدترین بحرانهای بشری را تجربه کرده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه‌اش یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت در افغانستان را فاصله گرفتن این کشور از جامعه جهانی خوانده است. در ادامه آمده که افغانستان از قبل نیز به دلایل آفات طبیعی تحت فشار قرار داشته، اما وضعیت در سال 2022 بدتر شده است. یونیسف در گزارش سال 2022 خود درباره افغانستان همچنان گفته که نقص حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان به شدت افزایش یافته است. در این گزارش به محروم شدن دختران از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک ها و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی اشاره شده است. این در حال است که در ماه دسامبر 2022 پس از وضع ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان، فعالیت شمار زیادی از نهادهای امدادرسان به گونه قسمی یا کامل متوقف و آغاز دوباره آن مشروط بر ادامه کار زنان در این بخش شده است. اما حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های بشردوستانه را به مسائل سیاسی ربط ندهد و گفته که تلاش می‌کند تا در بعض بخش‌ها در اداره‌های غیر دولتی به زنان اجازه کار بدهد. از سوی هم اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یک روز پیش از نشر این گزارش یونیسف گفته بود که 13.8 میلیون دختر و زن در افغانستان در سال 2023 به کمک‌های بشری نیاز دارند. همچنان در گزارش‌های قبلی سازمان ملل متحد آمده که 28 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند کمک‌های عاجل بشری هستند و هشدار داده که 6 میلیون تن در این کشور با قحطی یک قدم فاصله دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حالا برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج به عنوان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. این پدری صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدری صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب، همسال زنا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونها ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع و بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته رو ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشد، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون قانون و در شرایط پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که اون طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
مهمان آزادی.
محترمه خانم یلدا عظیمی رئیس مؤسسه خیریه شفق، بعد از تقدیم احترامات ما یک برنامه خاص داریم از طریق رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در این زیادتر مسائل اجتماعی را میگیریم، مخصوصا شخصیت ها را که در زندگیشان موفقیت های داشتن رویشان صحبت میکنیم. شما هم قرار شنیدگی رئیس مؤسسه خیریه شفق هستین، شما مهمان برنامه رادیو آزادی هستین در برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شنونده های عزیزی که از طریق رادیو صدای آزادی صدای ما رو میشنوند.
در قدم اول میشه که خود معرفی کنین.
زنده و سلامت باشین. من یلدا شفق حزیمی، یلدا حزیمی که بعد از ازدواج یلدا شفق حزیمی که به خلاص شوهرمون با خود پیوند دادیم، در کابل زندگی میکنم. در کابل متولد شدیم در سال 1363 در یک خانه واده روشن فکر، خانواده که از جمله خانواده های اهل معارف کشور بودن متولد شدیم و تا هم اکنونم مستر خدمت برای اهل معارف کشور و مردم غریب و بیچاره خود در افغانستان هستم.
تحصیلات ابتدایی در کجا بود؟ متوسطه، تحصیلات عالی تان اگر روی از یام یک کم صحبت بکنید بفرمایید.
درسته. نظر صاحب محترم، من دوره ابتدایی ثانوی و لیسه را به خود کابل سپری کردم. ابتدا در لیسه عبدالشکور رشاد ولسوالی بگرامی شهر کابل صرف حوال دوم سوم سپری کردم. بعد در نظر به مهاجرت هایی که بود به ولایت بغلان سفر کردم. بعض درس های من به ولایت بغلان پیش بردم، به لیسه هوای شهر پلخمری. نظر به مشکلات حوزه کشور که بود، پس دوباره به کابل برگشت کردیم و دور لیسه را به خود کابل به لیسه رحمان مینسپری تکمیل کردم. بعد از سال 1385 بخش تعلیمات ابتدایی را در پانتون سید جمال الدین افغان با پایان رساندم که دو ساله یعنی پیداگوژی بود، اونا رو به پایان رساندم و در سال 1393 لیسانس حقوق علوم سیاسی را شروع کردم با پانتون رابعه بلخی خود شهر کابل و یک مدت هم با پانتون آمریکایی افغانستان تعلیمات خود داشتم، بخش تجارت و مدیریت آموزش های حرفه‌ای زنان بودک و تعلیمات ما در این بخش را پیش بردیم. لیسانس حقوق علوم سیاسی می باشم که در اواخر سقوط نظام جمهوریت ما بخش ماستری خود را به پانتون ابن سینا ثبت نام کردم تا به پایان برسانم، که متاسفانه اوضاع و حالات کشور یاری نکردن و ما از درس تحصیل باز ماندیم. انشاءالله که امید برازی داریم که بخیر در آینده بتانیم مستر خدمت شاییم و تحصیلات خدا بخیر با پایان برسانیم.
خب یکم اگه هم روی مؤسسه خیریه شفق اگر صحبت بکنین، در این مؤسسه چی کارا میکنین، منبع عایداتتان چی است و چگونه عمل میکنین و چگونه رسیدگی میکنین به مردم یا کسایی که به کمک ضرورت دارن؟
خوی نظر، ما مؤسسه شفق مدت یک سال میشه که تاسیس کردیم و هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها کابل تحت پوشش قرار دادیم و بخشای حرفه و خیاطی و اینا را بر خانما در داخل خود کابل کارگاه های تنظیم کردیم که اگر بخش تصویری بود با شما شریک می ساختم. و یک بخش به نام سواد آموزی زنان که از 14 سال الا 70 سال ما خانم‌ها را داریم آموزش می‌بینند. در قسمت بودجه مؤسسه تا حال ما مرجع اسپانسر کننده ندارم، هیچ مرجعی مرا اسپانسر نکرده، فقط هست بودجه شخصیم خواستم بر مردم خود همکار باشم و تا حالی هم همکار هستم. امرایشان با یک پول ناچیزی که داشتم خواستم که یک تعداد خانما را مصروف بسازم و این خانمایی که در بخش های حرفه و خیاطی اینا مصروف هستند، بعضی امکاناتی که هست فروشگاه ها میخوان قرارداد بگیریم و لباس را میگیریم، باز برای خود خانما به دختر میتیم، اینا وقتی که لباس را میدوزن همو فیصدی 50% که میمانن حداقل مو یک مصارف روز روزگارشان را تکمیل میکنه. فقط از این مرجع میتونیم که ما این خانما را اکمال کنیم. و بخش دونر یا فن که ما از بیرون گرفته باشیم یا داخل، هیچ مرجع کمک کننده طالب بر ما همکاری نکردن.
حکومت طالبا مؤسسات مثل سرمیاشت یا دیگه مؤسسات کمک رسانی، حتی با سازمان های بین المللی بعض کمک ها برشان میرسه، از اون طریق کدام امکان نیست که امرایشان دیالوگ بکنین، امکاناتتان بالا برین؟ برازی که گفته میشه در این اواخر تا ملل متحد یک راپور داشت، میگن در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمک‌های بشری نیاز دارد، یعنی وضعیت طبقه اوناس بسیار زیاد قابل تشویش از نقطه نظر ملل متحد. شرایط بر علاوه تجارا و کسایی که در داخل هستند مثل سرمیاشت و بعضی اداره های کمک رسانی، خود حکومت کمک نخواهد کرد به شما؟
آقای نظر، داریم مؤسسات را داریم و اینجوهایی را داریم که کمک های خود از طرف یونیسف، UNDP و سرمیاشت اینا دریافت میکنن. من پیشتر بر شما یادآور شدم که با می مشکلاتی که آمده بود، یک از لحاظ شخصی بگویم که من کمک تشویش زیاد داشتم، زیاد جگرخونی میکردم و یک حمله قلبی را سپری کردم که مدت سومش هم بستر هستم و این مشکلات با بیماری دست پنجه نرم میکردم. اتفاقا دمی سوم من از کار کمک دور بودیم، تازه نو شروع کردیم که باز من کارا را بخیر رشد بتم و پس شروع کنم بخیر کارا را. و در این مدت من موفق به این نشدم که من امرای سرمیاشت، UNDP یا WFP یا سازمان های بین المللی که هستن که برای خانم های افغانستان کمک میکنن، موفق به این شدم که تا از نا درخواست کمک کنم. انشالله که تلاش میکنم که من بتونم کدام مرجع مدد رسانی را پیدا بکنم که این خانمایی که امروز تقریبا 1.5 خانم از همراه ما کار میکنن با بخش های سواد آموزی و بخش های خیاطی، بتونم که این خانما را از طریق دوستایی که به بخش های مدد رسانی کار میکنن حداقل یک مرجع کمک کننده بسیار کوچک بر زندگیشان شوید.
خب از مؤسسات بین‌المللی اگر کمک بخواین و امکان باشه، خب بد نیست که این کمک بگیرین. منتها در شرایط افغانستان همیشه یک سوال از بسیاری از میهمانا میپرسم در برنامه های میز مدور، در برنامه های اقتصادی از این قبیل مسائل، در افغانستان همی مفکوره اتحادیه و کوپراتیف از این قبیل مسائل بسیار زیاد ضعیف است، در حال که در تمام دنیا اتحادیه ها و کوپراتیف ها رول بسزایی داشتن در رشد اقتصاد عموم مملکت ها و از این بعد هم میگن که یگانه راه های که هست به خاطر رشد اقتصادی همی کوپراتیف ها و اتحادیه ها و از این قبیل مسائل صنفی هسته. شما بر علاوه از اینکه مؤثر دارین در پالیش، اگر تشویق بکنین مثلا خیاطا را که یک اتحادیه داشته باشن، مثلا دهاقین یا کسایی که باغ دارن، به این نوع چیزا شما فکر کردین نکردین؟
بله، ما روی موضوعات که شما یادآور شدن برای به خاطر اتحادیه های صنفی ما رویشان بعضی بحث ها را داشتیم و خانمایی که اکثر آرایشگاه ها داشتن در داخل کشور و نظر به مشکلاتی که بوده اکثرشان بسته شده بودن، ما امرایشان صحبت های داشتیم، امرای خانمایی که خیاطی داره صحبت های داشتیم که اینا باید یک مرجعی را تحت پوشش قرار بدن تا بتونن که هزمی اتحادیه صنفی خود برای خود یا برای فامیلی خود یک مرجع کمک کننده باشه که تا اکمال شوند از این طریق. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت قسم است آقای نظر که یک مطلب بسیار حامیانه داریم، میگن دست دان امی رقم یک وضعیت است. امروز کارگاهی که ما داریم فاصله داره از خانه های خانم هایی که هستند، تمام خانم ها نزدیک با ما نیستن، از خانه خود که مثلا حرکت میکنن تا کارگاه میرسن مبلغ 20 افغانی یا 10 افغانی کرای موترشان میشه و اگر ما موی تادی را جور میکنیم هم رفته آمد از اینا یک مقدار پول به خاطر کرای موترشان رفت آمد شونه در بر میگیره که ما امکانات را نداریم که حداقل یک مقدار کرای موتر ماهانه به اینا تک در نظر بگیریم یا مثلا کدام کرای دت تلفن برای اینا در نظر بگیریم تا این مشکلات ابتدایی خود اینا حل کنن. بازی که مثلا میتونن در بخشایی که مربوطشان میشه کار داشته باشن یا مثلا اتحادیه ها داشته باشن کار کنن، او کار است که باز روی هماهنگی کارهای خودشان و شجاعت خودشان صورت میگیره. اما متاسفانه خب مسئله داریم که میگن که از خیر از دل گشنه نمیه و یک موضوع است.
خب به هر حال حالا برگردیم به مسائل شخصی. در زندگی شخصی تان شما خاطرات خوش دارین ندارین یا خاطرات تلخ دارین ندارین؟ اول از خاطرات تلخ میخواین شروع کنین یا از خوش؟ بفرمایین بگوین راجع به خاطرات تان.
تشکر میکنم آقای نظر. خاطرات خوش زندگی خو در افغانستان همش همه روزش یک خاطره، همه روزش پر از خاطره های خوش خراب سپری میشه. اما خاطره خوش ما این است که روزی که ما جمهوریت از بین رفت، وقتی که ما گریه میکردم که وضعیت چرا اینطور شده و ما به این حالت رسیدیم، همسرم که همسرم میشه و همسرم است برم استاده شد، برم بسیار یک دلپوری کلان داد که ما امرایت هستم، تشویش نکو، هیچ مشکل نیست، هیچ گپ نمیشه. امی خاطره خوش ما بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که اگر وضعیت هر قدر بد شوه و ما کس دارم که برش تکیه کرده ما پیشتیوانیم است. خاطرات بد خوب زندگی باشه آدم، ما گفتم که در افغانستان خاطرات بد سراسرش از دوران طفولیت خاطره بد میباشه تا آخر. و بدترین خاطره زندگی می بود که روزی که ما مادر خود از دست دارم، و بدترین خاطره زندگی می بود سرک کلان ما از دست دادم.
زندگی سرتان باشه، خداوند تعالی صبر جمیل بده. به هر حال من میخواستم یک کم شوخی کنم، منتها خبر آخر یک کم که جای شوخی را از بین برد. خب بازم در مورد زندگانی شخصی تان، یعنی شما چطور تانستین، یعنی به این فکر آمدین یا موافق هستین که امی کارا را حداقل بتانین انجام بتین، یعنی یک مؤسسه خیریه داشته باشین و کوشش کنین که به مردم یا به کسایی که ضرورت دارن رسیدگی کنین؟ یعنی چی سبب شد بر از این موضوع؟
جناب نظر صاحب، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و چون ما تلاش کرده بودم به خاطر مردم خود، گفتم که نباید من بیکار باشم و ما امی رقمه که درد را که ما در مدت 4-5 ماهی که سپری کرده بودم که ما در خانه می بودم و کار نمیتونستم، از وظیفه برطرف شده بودم، ما کار کنم تا دست دیگه خانم ها را بگیرم. امی سبب شد که ما باید مسیر ایجاد کنم که با همکاری دوستایی که بر وزارت اقتصاد بودن جواز مسیر را دریافت کردم و دانستم که ما اندازه کمک بسیار جزئی برای هموطنای خود داشته باشم. متاسفانه بخش خیریه بسیار کمک کم داشتیم چون ما اسپانسر کننده بیرون نداشتیم، بسیار یک کمک کم داشتیم، اما در قسمت عرف و خیاطی و اینا کمک خوبتر داشتیم. انشالله تلاش میکنم که کمک خوبتر به اینا داشته باشم. البته تلاش من این بوده که من زنان که خود بی سواد هستن و در خانه هستن، زنان بیوه هستن، خود ضعیف فکر میکنن و فکر میکنن که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و نمیتونم از مفکوریشان باید دور شود. اینا زنان هستن که قهرمانان افغانستان هستن، اینا میتونن هر کار را میتونن و ما فقط محور تحریک اینا هستیم که تا بتانیم اینا را تحریک کنیم که شما حداقل میتونین که چرخش زندگی تانم و چرخ بیارین، اما مشکلات زندگی تانم خودتانم حل بتانیم.
کمه که شوخی هم خیلی بکنیم، پیشتر خاطرات شیرین تان یا خاطرات خوب تانه که گفتین، یک سوال در ذهنم ایجاد شد به شوخی، گفتم او را بگویم خیلی. ما گفتم بخیالم که آقای شفق تاوج پشتانه است، به خاطر از او گفته نمی خاطر شیرین تانه. در قدر خاطر 20-25 سال 30 ساله بازم مرد سالاری کمه که بخیالم تحت شعا قرار داد شماره نمتونست؟
نه خیر آقای نظر، یک موضوع رو میخوام براتون یاد کنم که من پیام به فرمان زنای افغانستان است که اگر در یک خانه که زندگی میکنن، چه پدرشان باشه، برادرشان باشه، شوهرشان باشه، اگر اونا برادر فکر کنن، پدر فکر کنن، شوهر فکر کنن، هیچ وقت زندگی به جای نمیرسه. فقط برادر، پدر، شوهر مثل رفیق باید باشه که ما در خانه امروز شفق مثل یک رفیق هستیم. وقتی کلمی رفاقت باشه، باز هیچ وقت هیچ چیز نمیشکنه، هیچ چیز نمیپاشه.
والا ما چون دیگه ما خود چون دنیا را میفهمیم، بسیار چیزا را از نزدیک تعقیب میکنیم، میگن که مسئله دوست داشتن بین زناشویی، یعنی با مثل بسوی لیلا مجنون هم اگر عاشق باشن، میگن 2 سال دوام میکنن، بعد از اون نرمال میشه. از اون خاطر شاید خاطرات سریر دیگه هم داشته باشین، حالا از آقای شفق اوقدر نترسین، به اصطلاح خودم دیگه خاطرات سری نیست ندارین، مثلا در فاکولته اول نمره شده باشین، یا مچم در کدام سپورت قهرمان شده باشین، یا ای که به بیچاره و غریبا کمک کرده باشین، کنا برتان دعا کرده باشه. بهترین خاطره همیست که به یک نفره که محتاج به کمک از برش رسیدگی کنین، بهترین خاطره شنین شما نیست از آقای شفق کرده؟
یکی از خاطرات خوش مکتبتون یاد کنم، همین تقریبا در روز پیش بود که من از دروازه وزارت داخله میگذشتم که یک برادر دیدم که دم دروازه ایستاده بود و بسیار حالت خراب داشت. این رو به موتر خود بلند کردم، گفتم که کجا میری بیادر، گفتک میرم خانه. وقتی که در موتر شیشت شکایتش شروع کرد، کارت خود نشان داد، گفت من سابق در اردوی ملی بودم. یعنی به حدی گیریه میکرد و ناله میکرد که امروز در چند جای مراجعه کردیم که حد اقل پول 10 تومان بر من بتن که من روزخانه خود ببرم و اگر توانایی داشته باشم فردا من طفل خود بر کسی به کرایه بدم، نفقه را برای فامیلم پیدا کنه. این گپش بسیار در من درد آور رنج‌آور بود و اتفاقا چیزی که لازم بود و یاد کردنش خوب نیست که چیزی که آدم صدقه و خیرات میکنه اصلا حساب نمیشه. من یک مقدار کمک را که برش کردم، این آدم به حد خوش شد. وقتی که از موتر پایین شد، میانی از خوشحالی خود یک رقم فکر میکنم خیلی پرواز میکنه این آدم. برای چند روز بود، 2 روز بعدش بود، وقتی که دوباره از مرجع میگذاشتم که دیدم که بازم استاده است، موتر بلندش کردم، اینقدر دعا کرد که و من این کمک را کردیم، تانستم که قد زغال یا چوبر به خانه بگیرم و اولادای مگرم کنم و یک چیز، یک نان خوی بر اولادم شود. و این گپ از این بر من قدر خوشایند بود که از خاطرات خوشمید که وقتی که او آدم خوش دیدم که او از خوشحالی به هی عرص و من از خوشحالی چارچند از او فکر میکرد و خیمه پرواز میکنم که این آدم امروز پانستمی قدر خوش بسازم.
چند اولاد دارین؟
ماشاءالله 5 اولاد دارم، 3 تاش بچه است، 2 تاش دختر.
چرا شماره را غلط کرد؟ یعنی قدر نام خدا زیاد هستن؟
نخیر نظر سب، 3 پسر دارم، 2 دختر. و یک چیز رو برتان یادآور شم آقای نظر، که من گفتم که عملی قلبی رو سپری کردیم و من دکتر اجازه زیاد گپ زدن به تلفن نداده، حتی به خاطر از اینکه من اسپرینگ ننداختم تو گفتن به خاطر سن پایین است میخوایم توسط دوا تداوی نکنیم دیگه، زیادتر اجازه گشت و گذار و صحبت زیاد اجازه شو ندادن دیگه، به اون خاطر بعضی گپ پاس پیشم میره. ببخشید،
خواهش میکنیم. شوخی از این خاطر کردم، گفتم که تعداد اولادها را چرا فراموش کردین؟ مثلا شما اول از زبانتان برآمد گفتین که 3 فرزند دارم، تنها مردها را حساب کردین، دخترها را حساب نکردین به خیال ما تو؟
چون پسرها اول هستن، اول پسرها را حساب کردم، دوم دخترها را. ما از کلان به طرف پایین آمدیم نی؟ اول 3 پسر داشتم که 3 پسر را برتان یاد کردم و آخری 2 دختر بودن که 2 دختر رو برتان یاد کردم.
خیلی گناهکار اصلی رو گیر کردیم خیلی ما. اینمی مادر هستن که دخترها رو در قطار دو میبینن، بازی نمی حال هست، اینمی روز هست. از اون خاطر باید 5 اولاد به یک نظر اگر ببینن نمیشه؟
میشه آقای نظر، به خاطر از اینکه خود دخترها گناهکار هستن، چرا اول نامدن؟ اگر اونا اول میمدن به اول نام هم کار میگرفتن.
خب از شوخی که بگذاریم، اگر در افغانستان تا معلم اول جامعه میگن مادرها که اطفال تربیه میکنن تا میگن مادرها با سواد نشن شاید جامعه اصلاح نشه. برای از اگر مادر بی سواد باشه او هم در سن خرد به شوهر داده شوه و بالاخره زورشان به اولادا نرسه جامعه میگن اصلاح نمیشه. از او خاطر شما چی فکر میکنین یک جامعه چطور میتونه مادرهای با سواد داشته باشه در این شرایط که مخصوصا مکتبای ثانوی و تحصیلات عالی بر روی دخترها بسته است؟ در این شرایط به نظر شما چی باید شوه که دختر خانم ها بتونن با سواد شوند؟
آقای نظر ما سوال شما در شرایط کنونی افغانستان که من فکر میکنم اگر به می شکل ادامه داشته باشه آینده زنان افغانستان آینده اطفال کشور کاملا در تاریکی قرار میگیره. به دلیل از اینکه تنها دختر را در نظر نمیگیریم، یک مادر بی سواد دختر بی سواد بار می آید، بی سواد بار می آید. در آینده اگر هم مفکورهای دوام داشته باشه تمام جوانای آینده کشور مستری و گلکار و نجار خواهد شد. ما دکتر و انجینر و مهندس این چیز نخواهد داشتیم. دخترای زیر سن همشان به شوهر خواهد داده شدن که این خلاف شریعت قرای محمدی هم است و چون در شریعت قرای محمدی بر ما و شما گفته شده که زگه واره تا گور دانش شد. وقتی که از گواره تا گور اشاره شده طبعا دخترای ما حق تحصیل دارن، پسرای ما حق تحصیل دارن و ما حق داریم که خود ما بیاموزیم تا بیاموزانیم.
به شما مردمی که ضرورت دارن چه نوع انسانها به شما مراجعت کنن و از کدام طریق شما را پیدا بکنن که بتانین با اونا همکاری بکنین؟
آقای نظر ما بزنس کارت های هزمسته را چاپ کردیم. البته ما به خاطر از اینکه مردم بیچاره ما که سرگردان نشن شماره مستقیم خود بر مردم دادیم. ما به هر جایی که میرم نیازمند را میبینم، غریب را میبینم، فقیر را میبینم، تا حد توانی که دارم امکاناتی که مثلا از فامیل ما برشان مهیا میشه کارت خود برشان میتم. از این طریق کارت خودم اینا ما را پیدا میکنن، میاین به دفتر مراجعه میکنن، مشکلات خود میگن. کسانی که میخواین به بخش سواد و موزی مراجعه کنن هم اونجا میان، کسانی که به بخش خیاطی میان هم از این خود رس شماره تلفن شخصی خود من رو پیدا میکنن میان. و خوشحال بایستم که من هیچ وقت پت نبودیم، مخفی نبودیم، بخالا بودیم، در تمام شهر و بازار گشت و گذار داشتیم، با مردم خود آشنایی دارم و همیشه وقت در خدمت مردم خود بودیم.
خب دیگه چی پیام دارین به دختر خانمایی که در افغانستان بسر میبرن؟ برشان چیز خاص گفتنی خاص دارین؟
گفتنی خاصه که در لابلای صحبت هم داشتم با شما آقای نظر که ما میتونیم که تا وادی که حرکت نداشته باشیم، تا وادی که تلاش نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. هیچ خانمی باید این مفکوره را بر خود نداشته باشه که من نمیتونم. هر خانم تواناست. وقتی که یک خانم میتونه طفل را نو ماه به بعد میخواد حمل کنه، وقتی یک خانم میتونه طفل را به دنیا بیاره، وقتی یک خانم میتونه طفل را از یک روزگی الی 20 سالگی تا به دور بلوغ و پیری برسانه، او مادر که وقتی این کارا را میتونه بالاخره مبارزه در مقابل زندگی، مقابل فقر، اما مشکلات میتونه مبارزه کنه. یعنی زن هیچ وقت ناتوان نیست، زن تواناست، همیشه وقت میتونه مشکلات زندگی خوده و بهترین محور زندگی خود باشه.
تا جایی که ما تعقیب کردیم تقریبا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان زندگی میکنه، تقریبا 7-8 میلیون افغان در ممالک خارجی مخصوصا در ممالک همجوار زندگی میکنن، در اروپا، در امریکا. بر از اینا چی گفتنی دارین؟ اینا نباید افغانستان را فراموش کنن یا چطور میتونن همکاری کنن؟ یعنی توقع شما از این 7-8 میلیون افغانی که در بیرون افغانستان زندگی میکنه چی است؟
تشکر میکنم آقای نظر. من امروز یک واکنش نشان داده بودم در بعضی گروپ ها و بر صفحه فیسبوکم که بعضی دوست ها صبح بر من تماس میگیرن و این موضوع رو بر من یادآور میشن. من فقط بر دوستایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن فقط برشان یاد میکنم و برشان از اینجا صدا میکنم که لطفا از بودن زنان افغانستان که در افغانستان است، از مردم فقیری که در افغانستان است، از مجبوریت از اینا استفاده نکنن و به خاطر مجبوریتی که مردم افغانستان در این حالت قرار دارند، از فقر شبها گرسنه میخوابند، شبها بدون گرمی که تنشان از سردی میلرزه، از فقر از اینا استفاده نکنند، پروژه ها را به نام خود نگیرند و از خود نام نسازند، به نام زن افغان، به نام طفل افغان، به نام جوان افغان مدال و جایزه هیچ چیز را دریافت نکنند. در صورت که یک منبع کوچک برای زنان افغان شدن، برای طفل افغان شدن، میتونن با افتخار صدا کنن که من کسی هستم که اینی خدمت را برای زن افغان کردم، برای طفل افغان کردم، برای جوان افغان کردم. بعدا میتونه که باز بر خود ما هم لایق میبینم، شاید امثال ما ده نفر زن دیگه لایق ببینه که ما همین جایزه که از کدام مرجع اعطا میشه به این خانم ما تقدیم کنیم، به خاطر از اینکه این یک مدد رسانی بر مردم بیچاره افغانستان که در این حالت زندگی میکنن هستند. امروز متاسفانه در بیرون میبینیم که بسیار تلاش هست، بسیار تلاش هست که یعنی فکرشم نمیکنم، من تلاش های فقط که ما به خاطر افغانستان کمک میکنیم، از 100% 1% بر زن افغان کمک نمیشه، در داخل خود افغانستان بر طفل یتیم افغانستان کمک نمیشه، بر مردم بیچاره افغانستان کمک نمیشه. اونجا پروژه گیری است، اونجا نام کشیدن است فقط بر خاطر خودشان. حمایت از زنان افغانستان نیست، حمایت تنها بر خودشان.
حداقل کسایی که در خارج کشور هستن نه اعضای نزدیک فامیل خود فراموش نکنن. مثلا ما شنیدیم از بسیاری اعضای فامیلشان در جرمنی است، مثلا نفر در داخل است، اونا حتی تلفوناشان جواب نمیتن، برشان میگن که ما در اینجا وضع خود ما خراب است. یعنی حداقل اگر میخواین که بر افغانستان به مردم کمک کنن، حداقل به فامیل خود یک مقدار پول روان کنن، خودش یک چرخ اقتصادی را به وجود میاره.
بله، بسیار نظر نیکست، بسیار سوال درست و خوب است آقای نظر برازی، که امروز اگر امو از افغانستان نیست، افغانستان کوچک شما گفتین بر بیرون از کشور هستن، اگر کسانی که در بیرون هستن، من میبینم بعض از دوستایی که در بیرون هستن با بسیار زندگی مجلل و میله و اینا سفری میکنن، امروز افغانستان در حالت قرار داره که اون میله که تو میکنی و حتی ماه رمضان را که من دیده بودم اینا امو سرخانه نمایشی خود به و اشتراک میگذاشتن، در حالی که برادرت، خواهرت، مامایت، کاکایت در داخل افغانستان به بدترین شرایط زندگی گذاره میکنه. حتی با همین افطار را که امروز افطار میکنه، فردا با همین افطار است، اینا هستن سری ندارن، از نان که ندارن، امروز او سرخانه خود فرمایشی به نمایش میمانن. من فقط امین میخواستم بگویم که نکنین این موضوعات را. زندگی که اگر میفهمین مجلل داشته باشین، قسمی که در افغانستان زندگی میکنین یک مدت را در بیرون هم همون قسم یک زندگی داشته باشین، لطفاً بر مامایتان، کاکایتان، شما که حداقل 3 نفر کمک میکنین، هر کدام 3 نفر را کمک کنن، این مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان حل میشه که هیچ ما فقیر در کشور نخواد داشته باشیم. امروز اگر پول به دستشان میاد بهترین موتر میخرن، پول به دستشان میرسه بهترین خانه بر خود جور میکنن، چندین خانه میداشته باشن، بهترین زندگی میداشته باشن. حداقل امو حقاره باشن در بیرون هستن، اونا را باید یک زیر نظر داشته باشن.
خانم یلدا عظیمی، رئیس مؤسسه خیریه شفق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر میکنم از شما، تشکر از شنونده عزیز جهان سپاسختان. خوش
Oh, Oh,